افتخار در خانه کنگره با همکار.
الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. عرض تبریک داریم ولادت با سعادت امام مجتبی علیه السلام رو، انشالله که در مورد قربت و مظلومیت و اهمیت و شخصیت والای اون عزیز بزرگوار هرچه بیشتر هم دانش و بینش کسب بکنیم، هم هیجانات و احساسات و عواطفمون رو جهت بدیم و هم در کنش و رفتار به گونه‌ای باشیم که امام مجتبی علیه السلام از رفتار ما به عنوان یک محب و یک شیعه خرسند و راضی باشند و مورد تایید اون حضرت قرار بگیره. توفیقی است برنامه پرسمان مذاهب هم اکنون تقدیم حضورتون بشه. برنامه به صورت زنده هست. از این فرصت عزیزان میتونید استفاده بکنید، سوالات خودتون رو ارسال بکنید، مطرح بکنید. حتی عزیزان اتاق فرمان در خدمتون هستن، به صورت تلفنی هم میتونید سوالاتون رو مطرح بکنید تا از ظرفیت برنامه بیشترین بهره و استفاده رو ببریم. در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای توحیدی هستیم، استاد و کارشناس مسائل دینی و مذهبی و کارشناس مذاهب و فرقه های اسلامی که خب جایگاه و اهمیت بسیار مهمی داره و آشنا به مباحث و مسائل اهل سنت که انشاءالله در این حوزه ها بتونیم از محضر علمی این بزرگوار هم نهایت بهره‌مندی و استفاده رو داشته باشیم. استاد عزیز در خدمتی.
خدمت از ما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. شب ولادت سبت مکرم پیامبر گرامی اسلام حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به خدمت همه مسلمانان جهان شیعه و سنی تبریک عرض می کنم. امیدوارم خداوند متعال توفیق آشنایی بیشتر با پیامبر و اهل بیتش و رهروی راه آن بزرگواران را به همه ما و شما عنایت و کرامت بفرماید. در خدمت شما و سوالات عزیزان هستم.
ممنون هستیم جناب استاد. با سعی صد الحمدلله سوالات رو پاسخ میدید و استفاده میکنیم. ما حالا به سطح مناسبتی یه سوالی که از خدمتون داشته باشیم، این که دیدگاه برادران اهل سنت در مورد شخصیت و فضایل امام مجتبی علیه السلام رو با توجه به تخصصی که و آشنایی که دارید تبیین کنید و استفاده کنید.
اولا امام حسن مجتبی علیه السلام تمام روایاتی که در فضیلت اهل بیت وارد شده شامل آن بزرگوار هست و تمام روایاتی که برادران اهل سنت در مورد فضائل صحابه نقل کرده اند طبعا تمام آنها شامل امام حسن مجتبی علیه السلام هست. یعنی چه روایاتی که در فضیلت صحابه اهل سنت دارند از دیدگاه آنها شامل امام حسن مجتبی است و هم روایاتی که در مورد اهل بیت پیامبر دارند که شیعه و سنی نقل کرده اند، مانند نزول آیه تطهیر در مورد 5 تن بزرگوار که یکی از آنها امام حسن مجتبی هستند، نزول آیه هل اتا و همچنین آیه مباهله سوره مبارکه آل عمران اهل سنت هم نقل کرده اند که وقتی خداوند دستور مباهله به پیامبر داد و فرمود برای مباهله با نصارای نجران بگو بیایید ند و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، پیامبر اکرم، امام حسن، امام حسین، حضرت علی، فاطمه زهرا علیهم السلام را با خودشون برای مباهله بردند. خب این گونه فضائل مسلم شامل اون حضرت هست. و باز برادران اهل سنت نقل کرده اند که در کتاب مثل المستدرک علی الصحیحین و همچنین کتاب سنن ترمذی نقل می کند که پیامبر خدا خطاب کردند به حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین علیهم السلام و فرمودند انا سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، هر کس با شما در جنگ باشد من با او در جنگم، هر کس با شما در سازش باشد من با او می سازم و در سازش هستم. یک سری روایات که در مورد عنوان کلی اهل بیت شامل آن حضرت هست. همه مسلمانان که در نمازهاشون صلوات بر پیامبر و آل پیامبر می فرستند، یکی از افراد آل مسلمن حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هستند که آقای مسلم در صحیح مسلم نقل می کند که پیامبر برای مباهله حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین را آوردند و عرض کردند خدایا اللهم هاولائه اهلی، هاولائه آلی، خدایا اهل من اینهایم، آل من این افراد هستند. یکی از اونها امام حسن مجتبی. علاوه بر این برادران اهل سنت در مورد خصوص امام حسن و امام حسین علیهم السلام روایاتی دارند، مانند این که میگن پیامبر فرمودند، در کتب شیعه هم هست، الحسن و الحسین و سیدا شباب اهل الجنه، بهشتی که جای پارتی بازی نیست، بهشتی که کرامت خداوند است و خداوند فرموده ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نزد خدا هر که با تقوا تر است عزیز تر است. خب موقعی که پیامبر می فرماید حسن و حسین در بهشت دو سرور و آقا و بزرگ جوانان بهشتند و جوانان چون تمام اهل بهشت جوان محشور می شن، نه اینکه عده اونجا پیر باشن، دو سرور و رئیس تمام بهشتیان امام حسن و امام حسین هست. و بهشت هم گفتیم جای پارتی بازی نیست، یعنی اینها از نظر تقوا در اوج تقوا هستند که اونجا میشوند سیدا شباب اهل الجنه. و باز روایت نقل میکنن که پیامبر در مورد این دو بزرگوار فرمود هما ریحانتای من الدنیا، دو گل بوییدنی و خوشبوی من از دنیا که از اونا لذت میبرم امام حسن و امام حسین. در مورد آن دو بزرگوار باز روایت نقل می کنن که پیامبر فرمودن خدایا من این دو را دوست دارم، اللهم انی احبهما فاحبهما و احب من يحبهما، خدایا تو همینها را دوست بدار و خدایا هر کس آنان را دوست بدارد دوستانشان را هم دوست بدار. اینها روایاتی است که در کتب اهل سنت مانند سنن ترمذی، المستدرک علی الصحیحین در باب مناقب این بزرگواران نقل کردند. خب اینا بخشی از این روایاتی است که به وسیله اونها میتوان شخصیت بسیار والای اون بزرگواران را شناخت و به دست آورد.
و صرف این که امام مجتبی علیه السلام نوه پیامبر هست، اگرچه او اهمیت خاص خودشو داره، سادات اهمیت خاص خودشون دارن، اما این نیست، با خاطر اون فضائلی است.
بله.
که
بله بله صرف فرزند بودن، خب پیامبر فرزندان دیگری داشتن مثلا غیر از حضرت فاطمه زهرا علیها السلام.
بله.
آنچه که درباره فاطمه زهرا فرمودن در مورد خواهرانشون نفرمودن.
بله.
خواهرانی هم حضرت فاطمه زهرا داشتن، طبق نقل جناب زینب، رقیه، ام کلثوم، که عموم اهل سنت هم میگن اینها فرزندان حضرت بودن. در میانشی هم دو نظر وجود داره. بالاخره جمله سیدت و نساء اهل الجنه را فقط در مورد فاطمه زهرا فرمودن.
بله.
اگر از باب فرزندی بود یه بار برای اونه دیگر هم میگفتن.
بله. جناب استاد یه سوالیست که حالا جنبه این که فرض کن کسی با اناد یا مثلا تعصبم بگه نیست، در جوامع شیعه خیلی جوان ها میخوان این ابهام برطرف بشه، یه میزا توضیح داده باشه. سوال اینه که اگر امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام هر دو معصوم هستن، چطور روش هاشون متفاوت هست؟ یکی با حاکم زمان خودش صلح میکنه، کنار میاد، و دیگری قیام میکنه در حد شهادت و کشته شدن. اینا چطور قابل جمعن؟
پاسخ کوتاه مطلب اینه که این مربوط به تفاوت دیدگاه این دو امام بزرگوار نیست، این مربوط به تفاوت زمان هاست. ببینید پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که همه مسلمانان شیعه و سنی آن بزرگوار را قبول دارند، میبینیم حضرت در زمانهای مختلف برخوردهای مختلف داشتند. پیامبر 13 سال در مکه تشریف داشتند بعد از پیامبری، یک بار دست به شمشیر نبردند. همین پیامبر در دوره مدینه جمعاً میگویند 84 غزوه و سریه داشتن، جنگ هایی که خودشون حضور داشتن و برخی جنگ ها که خود حضرت حضور نداشتن. در وسط این جنگ ها باز یک صلح میبینیم، صلح حدیبیه. این نیست که پیامبر اون زمان یک شخصیتی بود، حالا شخصیت پیامبر عوض شده، زمان عوض شد. بحث امام حسن امام حسین هم تفاوت زمان است، نه تفاوت دیدگاه و شخصیت اونها. لذا میبینیم در زمانی که امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کردن، امام حسین علیه السلام هم بودن و نظری جز نظر برادرشون نداشتند، هرگز نظر مخالفی نداشتند. اون زمان که امام حسن صلح کردن، امام حسین هم در صلح بودن. و زمانی که امام حسین علیه السلام در برابر یزید قیام کردن، یقینا اگر امام حسن مجتبی هم اون زمان بودن، در اون زمان همون کار امام حسین رو انجام میدادن.
درست. حالا این پاسخی که دادید در کتاب‌های تخصصی و جاهای دیگه میاد، من با اجازهتون چون بخشی از مخاطب‌های ما جوانانی هستن که دنبال کتاب‌های روان امروزی هم هستن، یکی سیری در سیره ائمه اطهار علیهم السلام جناب استاد مطهری و یکم انسان 250 ساله که
آقا معظم رحمت،
بله، که این کتاب ها انصافا خوندنی است.
بله،
بسیار ممنون جناب استاد. باز یک سوال دیگه از این فضای مناسبتی استفاده بکنیم از محضرتون داشته باشیم، اینه که اگر معاویه آنچنان شخصیت نامناسب و منفی و منفوری هست که اعتقاد شیعه هم بر این هست، چه اتفاقی میفته و چطور میشه که امام مجتبی علیه السلام حکومت رو به ایشون واگذار میکنن؟
ببینید امام مجتبی علیه السلام از روی میل و رغبت چنین نبوده که حکومت را به معاویه واگذار کنه. تمام تکالیف چه برای پیامبر، چه امام، چه عموم مردم مشروط به قدرت. انسان موقعی که قدرت داره تکلیفی رو انجام بده مکلفه، موقعی که قدرت نداره طبعا تکلیف از او ساقطه. امام حسن مجتبی علیه السلام ابتدا وقتی که معاویه در مقابل حضرت بغی کرد و شورش کرد علیه امام علیه السلام جنگیدند، اما بعد به مرحله ای رسید که دیگر نیرو برای ادامه جنگ وجود نداشت. اگر حضرت جنگ را ادامه می دادن، همون تعداد قلیلی که با حضرت بودن اونها هم کشته می شدن و هیچ نتیجه‌ای هم نداشت. لذا حضرت تشخیص دادن حالا دیگه قدرت برای ادامه جنگ ندارن و مصلحت نیست ادامه جنگ، پس بنابراین از روی میل دل حکومت را به او واگذار نکردن. چاره ای جز این نبود، یعنی اگر حضرت می جنگیدند هم اون تعدادی که با حضرت بودن کشته می شدن، باز حکومت به دست معاویه می افتاد. اما خب این که معاویه چنین کاری انجام داده و با نامه‌هایی برخی از سران لشکر امام حسن مجتبی علیه السلام را با تهدید و تطمیع خرید و به طرف خودش جلب کرد، این طبعا دلیل بر حقانیت نمیتونه باشه و از نظر شیعه و اهل سنت خب جایگاه امام حسن مجتبی علیه السلام برای هیچ مسلمانی قابل انکار نیست، بعد از آنچه که از زبان پیامبر درباره آن بزرگوار نقل کردید.
پس این توضیح دادید باز به توضیح قبلیتون برمیگرده که در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان و موقعیت‌ها،
بله،
شرایط تکلیف رو عوض میکنه.
بله پیامبر من در دوره مکه قدرت برای جنگیدن با ابو سفیان نداشتن. خب اون زمان پیامبر وقتی که در مکه بودن قدرت مکه دست ابو سفیان بود، پدر معاویه. پیامبر در اون 13 سال هیچ با اون نجنگیدن در 13 سال مکه. آیا پیامبر کوتاهی کردن؟ مقصر بودن؟ با اینکه در حقیقت در هر زمانی که پیامبری وجود داشته باشه حق حکومت با پیغمبر است. قرآن کریم می‌فرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر برای اینکه به دستور خدا مطاع همه باشه، همه باید مطیع او باشن. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. موقعی هم که پیامبر در مکه بودن حق حکومت با پیامبر بود نه با ابو سفیان، ولی قدرت اون زمان قدرت کافی برای جنگ با ابو سفیان نبود، حضرت شروع نکردند. زمان امام حسن علیه السلام فرزند ابو سفیان معاویه بود، قدرت در دست او بود، وارد جنگ شد. ابتدا جنگیدند، بعد دیدن نیرو برای ادامه جنگ نیست، رها کردند.
سوال دیگری است در همین فضا و اون اینه که دیدگاه و نظر آقایان اهل سنت در مورد جنگ معاویه و جنگ معاویه با امام حسن علیه السلام چیه؟
ببینید برادران اهل سنت روایاتی نقل کردند که اشاره کردند.
بله.
که پیامبر خدا فرموده اند در مورد امام حسن، امام حسین، حضرت علی که جنگ با آنها به منزله جنگ با منه، صلح با آنها به منزله صلح با منه، جنگ و صلحشون جنگ و صلح من است. انا سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. و به تعبیر دیگر هم نقل شده انا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم. این دو عبارت را در کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد سوم کتاب معرفت صحابه میبینید و همچنین در کتاب سنن ترمذی بخش کتاب المناقب در باب مناقب اهل بیت و مناقب امام حسن و امام حسین علیهم السلام اینو میبینید. خب موقعی که برادران اهل سنت میگن پیغمبر فرموده اند به امام حسن، امام حسین که من در جنگم با هر کس با شما در جنگ باشم، جنگ و صلح شما جنگ و صلح من است، طبعا همانطور که در مورد حضرت علی معتقدند که در جنگ هایی که زمان خلافت حضرت علی افرادی با آن حضرت داشتند حق با حضرت علی بود و گروه مخالف در خطا و اشتباه بودند، طبعا باید همون دیدگاه را در مورد امام حسن هم داشته باشند. الا اینکه در هر دو جا این مطلب رو ادعی برادران اهل سنت دارند. اونها میگن که ما چون تمام صحابه را عادل میدانیم، البته نظر غالب اهل سنت، نه همه، نظر اکثر اهل سنت اینه که عموم صحابه را میگن ما عادل میدانیم، لذا ما میگوییم اینا اشتباه کردن اما سوء نیت نداشته اند و به تعبیر دیگر میگن اینها اجتهاد کرده اند، به نظرشون رسیده که این کار درستی است، جنگ با اون بزرگواران و انجام داده اند، لذا از این جهت هر چند در اشتباه بودن میگن ما اینها رو تفسیق نمی کنیم.
بله.
این دیدگاه غالب. بله.
حالا اگر با این وزان و میزان و معیار و سنجی که حضرت علی فرمودید مطلب رو بنگریم و ببینیم، آیا عمل معاویه از جهت اینکه اجتهاد کرده قابل توجیه هستن؟
ببینید در مورد این بحث اجتهاد کلن دو نکته باید مورد نظر باشه. یکی این که اولا اجتهاد کار مجتهد است نه کار هر کسی. اهل سنت هم میگن هر کسی حق اجتهاد نداره، حق اظهار نظر نداره کسی که مجتهد نیست. طبعا کسانی که بخوایم کارشون را بر اجتهاد حمل کنیم اولا باید مجتهد بودنشون ثابت به این یک. نکته دوم اینه که این اجتهادی که برادران اهل سنت میگن در مورد عمل مثل معاویه و برخی صحابه، اینو بهش میگن اجتهاد به رأی. یعنی چه؟ یعنی فکر خودشو به کار انداخته، به نظرش چنین رسیده. این اجتهاد به رأی در کتب اهل سنت ریشه اش کجاست؟ یه حدیثی است که من اشاره میکنم و اون اینه که برادران اهل سنت این حدیث رو نقل کردن در کتابهاشون متعدد، به ویژه در کتب علم اصول فقه، گفتن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آقای معاذ بن جبل را مأموریت دادن بره یمن. موقع رفتن حضرت فرمودن خوب شما که رفتی اونجا، اگر مسئله پیش آمد در بین مردم چگونه حکم و داوری میکنی؟ گفت طبق کتاب خدا. پرسیدن اگر در کتاب خدا نبود یا تو بلد نبودی آیه‌ای در اون موردی که پیش اومده، بر چه اساسی بین مردم حکم و داوری میکنی؟ گفت بر اساس سنت رسولش که جناب عالی هستی. فرمودن اگر اینم نبود یا بلد نبودی چیزی از سنت من، از سخنان من، رفتار من، چیزی در اون مورد بلد نبودی، اونجا چه میکنی؟ گفت اجتهد و به رأیی ولا آلو، تلاش فکری میکنم، فکرم رو به کار میاندازم، کوتاهیم نمیکنم، هرچه به عقلم رسید و موقع دیگه طبق همو عمل میکنم. بعد میگن پیامبر فرموده اند که حمد خدایی را که نماینده نماینده اش را موفق به کاری کرد که مورد رضای اوست، یعنی پیغمبر این کار او را تأیید کردن به عنوان که تو نماینده من هستی که من نماینده و رسول خدا هستم. میگن خب پیامبر پس اجتهاد به رأی را تأیید کرد. البته این روایت در کتب شیعه نیست، از نظر شیعه میگن موردی ما نداریم که با عمومات آیات قرآن و روایات مشکلش حل نشه، همه چیز یا دستور خاص یا دستورهای کلی و عامی که در قرآن و روایات هست مشکل همه چیز رو حل میکنه. اما بر فرض که چنین چیزی باشه، میگن خب در این روایت میگه اجتهاد به رأی کجاست؟ در جاییست که کتاب خدا موضوع را مشخص نکرده باشه، حکمش از قرآن مشخص نشده باشه. یک، دوم، حکم چیزی از طریق سنت پیامبر، فرمایشات پیامبر یا رفتار پیامبر مشخص نشده باشه. اونجا میتونه فرد با فکر خودش اظهار نظر بکنه طبق اهل نظر برادران اهل تسنن. بنابراین اگر یه جای حکم خدا مشخصه، خب اهل سنت هم نمیگن یه کسی نماز نخونه بگه که من اجتهاد کردم نماز نخونم، خب قرآن میگه نماز واجبه، بگه من اجتهاد میکنم واجب نیست. مثلا قرآن گفته زنا حرامه، دروغ حرامه، تهمت حرامه، ربا حرامه، یک کسی بیاد بگه نخیر من اجتهاد میکنم که حلاله، میگن آقای اجتهادت به درد خودت میخوره. اجتهاد به رأی در جای قرآن حکمشو مشخص نکرده و همچنین روایت پیامبر. بنابراین وقتی که پیامبر فرمودن، شیعه اینو میگه، نظرش این است وقتی که پیامبر فرمودن جنگ با این افراد مثل جنگ با منه، حکمش مشخص، نوبت به این نمیرسد که کسی در این باره اظهار نظر کنه. قرآن کریم خداوند میفرماید هیچ مؤمن و مؤمنه ای در جایی که خدا و رسول دستوری صادر کردن حق نداره بگه من حالا انتخاب میکنم، من خودم نظر میدم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. جایی که خدا و رسول دستور دادن دیگه جای انتخاب برای مؤمن نیست، میگه هرچی اونا گفتن همون درسته. موقعی که پیامبر بفرمان کسی حق جنگیدن با حضرت علی، امام حسن و امام حسین ندارد، جنگ با اونها جنگ با منه، طبعا اینجا دیگه نوبت به اون مسئله اجتهاد به رأی نمیرسه، چون فرمودن طبق نقل اهل سنت جای اجتهاد به رأی اونجاست که قرآن و روایت حکم چیزی رو مشخص نکرده باشه.
و این توضیح قشنگی که دادید پس تفکیک هم میکنه بین این نوع از اجتهاد و اون اجتهاد مصطلحی که یک فقیهی استفراغ وسع میکنه، تمام تلاش رو به کار میگیره که به احکام الهی برسه.
بله، اون اجتهاد اسمش اجتهاد به رأی نیست، اون بله. اجتهاد در نصوصه، که اون اجتهادی که هم شیعه قبول داره هم سنی، اینه که فرد مجتهد تمام توانش رو به کار بگیره که حکم خدا رو از قرآن و روایات استنباط کنه.
ممنون جناب استاد. تا اینجا سوالات مطرح شده به گونه‌ای بود که الحمدلله استفاده کردیم از توضیحات استاد عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی. باز هم آماده هستیم که انشالله با طرح سوالات شما عزیزان و سوالات پیش روی هرچه بیشتر استاد بزرگوارمون توضیح بدن و بهره‌مند بشیم. فعلا از فرصت استفاده میکنیم، سری با اتاق فرمان میزنیم، فرصتی میگیریم و بعد هم انشالله بر میگردیم و در ادامه برنامه با طرح پرسش ها در خدمت شما عزیزان و به ویژه استاد عزیزمون که توضیحات رو و تبیین های خاص رو بیان میکنن هستیم و بهره‌مند خواهیم شد. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید.
شده مزار تو مهدی صاحب زمان زائر بی قرار تو
سروران عزیز و بزرگوار در خدمت شما هستیم در شب میلاد با سعادت امام مجتبی علیه السلام. انشالله که قابل و شایسته باشیم عرض ادبی که اون حضرات میپسندن، اون چه که در عمل از ما انتظار دارن، اون نوع از عرض ادب رو در خدمتشون انشالله داشته باشیم. در فضای حیات و زندگی طیبه امام مجتبی علیه السلام سوالات مختلف و متعددی است که شما عزیزان هم روش تاکید دارید و خوبه که اینها مرور بشه تا با شخصیت امام مجتبی علیه السلام هم هرچه بیشتر آشنا بشه. یکی از سوالات شما بزرگواران که حالا خطاب به استاد عزیز و بزرگوارمون حاج آقای توحیدی انشالله برامون تبیین میکنن این سواله که جناب استاد بزرگوار، این که میگن امام مجتبی علیه السلام ازدواج‌های فراوانی داشتن و در حدی که تعبیرهایی داشتن که کسی رو طلاق بودن، مطلاق بودن، اولا که آیا این از نظر صحت و سقم تاریخی درست است یا نه، و اگر احیانا درست باشه آیا با اسمت اون حضرت قابل جمع هست یا نه؟
ببینید، بعضی از این مطالبی که بعضی جاها مطرح میشه و ممکنه حتی جایی نوشته باشن، بعضی از اینها طبعا قابل اثبات نیست و شایعاتی است در مورد امام مجتبی علیه السلام. از سوی دشمنان اهل بیت، خوارج و نواسب، افرادی بودند که اینها در صدد تنقیص مقام اهل بیت بودند. روایتی در کتاب عیون اخبار رضا مرحوم شیخ صدوق نقل میکنن از امام رضا علیه السلام که دشمنان ما، مخالفان ما روایاتی را جعل کردن، سه دست روایت. یه دست روایاتی در مدح ما اهل بیت همراه با کلمات غلو آمیز و یک دست روایاتی در مذمت مخالفان با تصریح به اسماء آنها و یک دست روایاتی که عیب و نقصی را به ما ائمه اهل بیت نسبت بدهد. فرمود عده ای از مخالفین این گونه چیزها را درست کردند. هدفشون این بود موقعی که کسی روایات مدح و فضیلت همراه با کلمات غلو آمیز را شنید، بر این اساس شیعیان را تکفیر کنه، بگن اینا حتما ساخت اونهاست، تکفیرشون کنن. موقعی که کلمات اهانت آمیز نسبت به مخالفان را شنیدن، اونا مقابله به مثل بکنن، بگن به مقدسات ما اهانت میکنن، ما هم به امامانشون اهانت کنیم. و وقتی که عیب و نقصی را در مورد ما اهل بیت شنیدن باور کنن. ببینید این روایت امام رضا علیه السلام میگه که یک دسته از روایات جعلی بر این اساس بوده که ما اهل بیت را زیر سوال ببرن. از یه طرف اومدن گفتن مثلا درباره حضرت علی علیه السلام، فاطمه زهرا علیه السلام که از اون حضرت روایت داریم، حضرت علی فرمودن یک بار هم من فاطمه زهرا را ناراحت نکردم، یک بار ایشون سبب ناراحتی من نشد، من هر ناراحتی داشتم میرفتم منزل، چشمم به ایشون میافتاد، غمهایم میرفت. آمدن داستان درست کردن که حضرت علی و فاطمه زهرا دعوای زن و شوهری پیدا کردن، با هم قهر کردن، حضرت علی از خونه بیرون شدن. خب این خواستن جایگاه و مقام اونها را بیارن. خب طبیعی است که نسبت به فرزندشون هم یکی بیاد بگی که امام حسن مجتبی علیه السلام 300 تا زن داشتن. خب اگر حضرت 300 تا زن داشتن، بعد 1500 تا بچه داشته باشه. چرا حضرت اینقدر تعداد فرزندانشون کم هستن؟ خب اگر از 300 تا زن از هر کدوم یکی، از هر دو تا یکی داشته باشن، بعد 150 تا فرزند داشته باشن. کجا؟ ببینید اینا مشخصه که ساختگی. بعد میگرفتن و طلاق میدادن. مگر امکان داره کسی که پیامبر خدا میفرماید این سید شباب اهل الجنه است، یعنی در رأس اهل تقواست، مگر میشه که او بیاد چیزی را که روایت پیامبر میفرماید هرچند که طلاق جائزه، اما ابغض الحلال الى الله الطلاق، منفورترین حلال ها نزد خدا طلاق است، فقط در جایی که ضرورت دیگه هیچ چاره ای نیست و به قول عرب ها آخر الدواء الکی، داغ کردن آخرین درمانه که دیگه هیچ دوای دیگری نبود، آخر به این مرحله میرسه. طلاق اینه، در جایی که هیچ چاره ای برای ادامه زندگی نیست، طلاق مال اونجاست. و الا منفورترین حلاله معناش همینه، تا اجبار نشده نباید کسی بره سراغش. بعد چطور میشه که امام حسن علیه السلام بیان دو عرض کنم که افراد زیادی بگیرن یک سره طلاق بدن، که بعضی از اینها تو برخی روایات شیعه هم آمده، ولی خب ما این روایات رو باید با عصمت امام و اون جایگاهی که آن حضرت دارن مخصوصا در بیان پیامبر بسنجیم. اگر مواردی بوده از طلاق، موارد اندکی بوده که اینها چاره ای جز این نبوده، اگر هم بوده اینه، و الا خب بیان اسامی اینا رو بیارن، این که میگن حضرت زیاد طلاق دادن، اسم 10 نفرشون رو بیارن، 10 تا از اینایی که از این 2300 تا 10 تاشو بیارن، 5 تاشو بیارن از کسانی که حضرت اونها را طلاق دادن.
ممنون. خواهر بزرگوار خانم زیستی از آبادان، ما آماده هستیم سوال حضرت علی رو بشنویم.
بله بله بفرمایید.
در خدمتتون هستیم، بفرمایید. صدای ما رو دارید؟ الو؟
بله بله بله.
بفرمایید، در خدمت هستیم، سوالتون رو مطرح کنید.
تولد امام حسن مجتبی را تبریک عرض میکنم.
ممنون هستیم، در خدمتیم، بفرمایید.
میخواستم بگم این ابو سفیان،
بله،
که با پیغمبر اسلام در جنگ بودن اینا مرتب،
بله،
معاویه هم که فرزند ایشون بوده با امام حسن، بعد اون فرزند نوشون با امام حسین شهید کرده. میخواستم ببینم این اهل سنت آیا دیگه جایزه از اینا پیروی کنن، اینا روز قیامت دیگه نمیشه بگه ما مستضعف فکری بودیم.
بله بسیار خوب خواهر بزرگوار، سوالتون دریافت شد. اگر امری ندارید
شده.
ممنونم. بله خیلی متشکرم.
سه تا پشت اینا جنگیدن با این خاندان.
بله بله بسیار خوب.
با خاندان رسالت.
بسیار خوب. ما چون حالا سوالات دیگه هم داریم حتما این سوال رو در تبیین استاد عزیزمون میشنویم و از جهت علمی برامون تشریح میکنن. اگر امری ندارید با شما خداحافظی میکنیم. خیلی ممنون. خب ما در خدمت بینندگان عزیز باز هم هستیم. اگر نکاتی که هست، یکی از سوالات همین بود که آجاقا حالا آیا وجهی و توجیهی برای این مسائل هست یا نه؟
ببینید برادران اهل سنت چنین نیست که بگوین ما پیروی میکنیم از یزید.
بله.
بلکه عموم اهل سنت یزید را فاسق و فاجر میدانند.
بله.
البته بعضیاشون میگن که لعنش نمیکنیم چون مسلمان بوده و آقای علامه طفتازانی در کتاب شرح المقاصد اواخر کتاب خودشون جلد پنجم میفرماید که این که بعضی گفتن، بعضی از علمای ما گفتن لعن یزید جائز نیست، این یک حکم مصلحتی بوده و الا چه کسی است که نداند که یزید مستحق لعنت هم هست و اگر چیزی بالاتر از لعنت هم وجود داشته باشه یزید سزاوار اوست. این آقای علامه طفتازانی می‌فرماید که و همچنین از آقای احمد ابن حنبل نقل کرده‌اند که از ایشان پرسیدند آیا لعن یزید جائزه؟ ایشون گفت بر اساس سه آیه قرآن لعن یزید جائز است. وجدته ملعونا فی کتاب الله فی ثلاث مواضع، که این مطلب را هم آقای ابن الجوزی از علمای اهل سنت در کتاب الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید نقل کردند. این اولا در مورد یزید. حالا عده ای او را تکفیر کردن، عده ای تکفیر نکردن، اما فاسق و فاجر می دانن عموم اهل سنت یزید را. طبعا از آدم فاسد و فاجر نمی گن پیروی کنیم. اما نسبت به معاویه، نسبت به معاویه هم همونطور که عرض کردی برادران اهل سنت میگن اون چه که جنگیده با حضرت علی علیه السلام، چه معاویه چه طلحه چه زبیر، هر کس با حضرت علی جنگیده خطا و اشتباه کرده، نمیباید میجنگید. اینا معتقدن. اما میگن به نظر ما اینا اجتهاد کردن، همون که قبلا توضیح دادیم به نظرشون رسیده که اشکالی نداره لازمه، ولی در این اجتهادشون اشتباه کردن، که البته توضیح دادیم نظر غالب اهل سنت اینه و هرچند بعضی از اهل سنت هم بودند که همانند شیعه مسئله جنگ با حضرت علی علیه السلام را با اجتهاد قابل توجیه نمی دونستن. بعد از این که پیامبر فرموده اند، عرض کنم اون فرماشات در مورد حضرت علی و همچنین در قدیر فرموده اند من کنت مولا فهازا علی مولا، دیگه معنا نداره کسی با اون حضرت به جنگه. کسی بگه آقا من قضیه قدیر را نمی دانستم، چندین هزار مسلمان بودن. خب اگر این جمله پیامبر من کنت مولا فعلی مولا، مولا را به معنای رهبری بگیریم که شیعه میگوید رهبر شما بعد از من حضرت علی است، کسی حق جنگ با رهبر و امام خودش نداره. اگر آنگونه تفسیر کنیم که برادران اهل سنت میگن دوستی معنا میکنن، باز معناش اینه که پیغمبر فرمودن هر کی منو دوست داره باید علی را دوست بداره. خب میگن طبعا معاویه و طلحه و زبیر و اینا اینه شنیدن، مخصوصا بعد هم پیغمبر دعا کردن خدا یا هر که با علی دوستی کند با او دوستی کن، هر که با او دشمنی کند خدا یا با او دشمنی کن. خب بعد از این که پیغمبر گفتن اگر من دوست دارید باید علی رو دوست بدارید، دیگه معنا نداره کسی بیاد با حضرت علی بجنگه. نمیتونه بگه که آقا من دوستدار حضرت علی هستم اما با حضرت می جنگم، ای دستم برسه از حضرت را به شهادت میرسونم، کسی که به جنگ با کسی میره در صدد و کشتن اوست. خب از این جهت شیعه و برخی علمای اهل سنت این رو قابل توجیه نمیدانن. اما این که بگیم پیروی میکنن، خب این عمل معاویه رو موقعی که غلط میدونن از کار او پیروی نمیکنن. ابو سفیان رو هم باز همچنین میگن این قبلا که خب در جنگ با پیامبر اسلام بود بر باطل، بعد میگن مسلمان شد اما نه این که ما از او پیروی کنیم. ولی روایاتی هست، روایتی در برخی کتب اهل سنت نقل شده که اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. اگر کسی این روایت بگیره باید بگی آقا به ابو سفیان و معاویه هم کسی اقتدا کنه، درسته. اما چون این حدیث معناش اینه که اصحاب من مانند ستارگان هستند، به هر کدام اقتدا کنید هدایت میشید. اما علمای اهل سنت این حدیث را، عموم علمای اهل سنت گفتن حدیث باطلی است، حدیث دروغ و ساختگی است. از جمله آقای شمس الدین محمد ذهبی در کتاب میزان الاعتدال در شرح حال آقای جعفر ابن عبدالواحد هاشمی، به ترتیب الفبا اسامی افراد رو میاره، در شرح حال جعفر ابن عبدالواحد هاشمی می نویسد و من بلایاه و حدیث و اصحابی کن نجوم، یکی از بلیه هایی که این آقا درست کرد همین حدیث اصحابی کن نجوم بود. بنابراین این که بگیم حالا ابو سفیان را پیروی می کنن، مقتدای خودشون قرار می دن، این نیست. ولی خب دیگه میگن جز صحابه می دانیم و اهانت به او را جایز نمیدونیم.
حالا جناب استاد، صرف نظر از بحث اهل سنت، یه نکته رو من حالا وقتم کم داریم کوتاه میپرسم که بینی و بین الله، منظورم اصلا اهل سنت اینجا نیستن یا چون همه برادران دینی هستن و در یک سیاق در مقابل دشمنان بزرگی ما قرار گرفتیم، منتها یه بخش از تحلیل زندگی افراد همین کارنامه زندگیشونه دیگه.
بله.
که وقتی میخوایم بررسی کنیم زندگیشون چطور بوده، ما وقتی که در سیره اموی ها بررسی میکنیم از ابو سفیان، از معاویه، از یزید و امثال او، چیز روشنی از نظر حیات طیبه نمیبینیم.
بله، برادران اهل سنت هم روایات متعددی دارن در مذمت بنی امیه.
بله.
در کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد سوم روایات متعددی داره که حتی روایت این چنین آقای حاکم نیشابوری نقل میکنه که بنی امیه وقتی که به 30 نفر برسن، اذا بلغ بنو العاص 30، برخی از روایات 40، اتخذوا کتاب الله، کتاب خدا را بازیچه قرار میدهن، دین خدا را ملعبه قرار میدهن، حکومت را وسیله زندگی برای خودشون قرار میدن. روایات در مذمت اونها در کتب اهل سنت هم در مذمت بنی امیه هست و حتی برخی روایات دارن که الشجره الملعونه فی القرآن که در سوره مبارکه اسراء هست و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و الشجره الملعونه فی القرآن، ببینید حدیث هم عزیزان آوردن، میگن که این شجره ملعون بنی امیه هستن. حدیث عزیزان آوردن اذا بلغ بنو ابلعاص 30 رجلا، وقتی که اولاد ابلعاص که از بنی امیه بوده و در رأس بنی امیه، اینها به 30 نفر مرد برسد، اتخذوا دین الله دغلا و عباد الله خبلا و مال الله دولا، موقعی که اینا به قدرت برسن، به 30 نفر برسن، دین خدا را وسیله خیانت قرار میدن، بندگان خدا را مثل ملک و عبد خودشون قرار میدن، مال خدا را میان خودشون قسمت میکنند و متداول و توزیع میکنند. این روایت و مانند او در کتب اهل سنت در مورد بنی امیه وجود داره.
از مستدرک بود داخل.
بله، حدیث از المستدرک.
ممنون جناب استاد. سرور عزیز، جناب جعفری از کرج ما در خدمتون هستیم. طرح سوال بفرمایید.
الو،
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام از ما قربان.
سلامت باشید.
امشب مجدد ولادت امام حسن مجتبی را در ماه قرآن به تمامی عزیزان شبکه ولایت، خصوصا شیعیان جهان، دوباره هم به برادران عزیزم در کارکنندان شبکه ولایت تبریک عرض می نمایم.
بسیار ممنون.
انشاءالله همیشه موفق و معید و سرفراز و سربلند باشم.
انشاءالله با دعای خیره که در خدمت
این برادران تلفنچی شبکه ولایت، ما خیلی اینا را اذیت می کنیم، واقعا ما را حلال کنند این عزیز های اندلا، ما زنگ می زنیم ما را بالاخره زحمت به اینا می دهد.
بله.
استاد عزیز، من درباره صحابه سوال داشتم.
بله.
این برادران اهل سنت ناراحت صحبت نشن.
اصالتا فقط با... چون وقتمون خیلی کمه، اگر مختصر محبت کنید ممنونتون میشیم.
اینا میگن هر کسی پیامبر را دیده به حضور. بله. زمان صحابت و اعتراف میشن باعث.
آره.
اما داریم طبق روایت بر علی خود پیامبرم بودن. یک، همون هنده. دو، ابو سفیان که با زور شمشیر پیامبر بگیم که تن شد مسلمان شد. سه، معاویه پیامبر اولاد
و نمونه هایی که هست. بله درسته.
چهار،
بله بله. حالا این سوالتون چیه آقای جعفری عزیز؟ عذر میخوام، سوالتون اینه که بحث بشه که آیا این صحابه حکمش چیه؟
بله. دیدن شخص پیامبر، آره. فقط دیدن شخص پیامبر به عنوان صحابه ملاک کار نیست.
سوال دیگه هم دارید؟ عذر میخوام، اگه سوال دیگه هم دارید مطرح بفرمایید.
من سوال اصلیم همین بود.
بسیار خوب، چشم چشم.
خود پیامبری به استاد خیابین شفافتر بگه آیا واقعا فقط
چشم
اینه؟ وقتا نمطمئن چون وقتم نیست.
آره ممنونم. بله چون خیلی سوال داشت بس داریم، سوالاتمون هم مونده. انشالله در خدمتون. شبکه از آن شماست برنامه، انشالله تماس بگیرید، سوالاتون رو مطرح کنید. با جناب علی خداحافظی میکنیم. خیلی لطف کردید، ممنونم جناب استاد. خب جعفری عزیز از کرج، همین بحث رو تو ذهنم میاد که آیا یک کسی که رؤیت کرده پیامبر رو این صحابه هست؟ اگر صحابه هست اصلا بعد در آثار این صحابه میبینیم از خوب خوب داریم، صد صد تا صفر صفر که چقدر عناد با پیامبر اسلام داشتن، اینو چجوری میشه توجیه کرد؟
ببینید عرض کنم که اولا در تعریف صحابه
بله.
در میان اهل سنت دو نظر وجود داره.
بله.
یک نظر به اصطلاح نظر اصولیین اهل سنته که عده قلیلی هستن.
بله.
اونها میگن صحابی اون مسلمانی است که پیامبر را درک کرده و مدتی با پیامبر بوده در حدی که عرف مردم او را صحابی پیامبر بگن، نه یک بار دیدن، مدتی طولانی که عرفاً بگن این جز اصحاب پیامبر است.
این یه نظریه.
این یک نظری. اما نظر دیگر نظر محدثان اهل سنت،
درست،
مانند آقای بخاری.
بله.
در صحیح بخاری.
بله.
و آقای ابن حجر عسقلانی که به ایشون گاهی خاتمه المحدثین میگویند، اینها میگن نه، آقای بخاری در صحیح بخاری در ابتدای کتاب فضائل الصحابه می نویسد من لقی النبی من المسلمین فهو من اصحابه. هر کس از مسلمانان پیامبر را ملاقات کرده باشد یا دیده باشد جز اصحاب حضرت است. همینقدر که دیده باشد ایشون ملاک رو این میدونه. آقای ابن حجر عسقلانی در مقدمه کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه ایشون میگوین همین نظر رو دارن، هر کس از مسلمانان پیامبر را ملاقات کرده باشه یا دیده باشه جز اصحاب حضرت حساب میشه. بعد تصریح میکنن چه این که ملاقات و دیدن او طولانی باشه یا کوتاه باشه، حتی اگر یک لحظه پیامبر را دیده باشد باز هم صحابی حضرت حساب میشه، در حال به شرط اینکه در حال مسلمانی حضرت را دیده باشه و مات علی ایمان، مسلمان هم از دنیا رفته باشه. لذا میگن حتی بچه هایی که در سالهای آخر عمر پیامبر به دنیا آمدن، چون صحابه رسم داشتن بچه‌ای که به دنیا میآمد میآوردن خدمت پیامبر که حضرت تبرکن دستی بر سر و صورت او بکشند یا کام او را حضرت باز کنند، اینها همه چون لحظه‌ای کنار پیامبر بودن جز اصحاب پیامبر حساب میشن. خب این یه دیدگاهی است، خب قابل تحلیل و اینام هست که حالا یه نفر ممکنه این دیدگاه را عموم اهل سنت میپذیرن، یه نفرم ممکنه که نقد کنه و به نظرش برسه که این خیلی قابل قبول نیست که حالا یک لحظه پیامبر را دیده بشه جز اصحاب پیامبر و این بشه عادل. حالا بعد از الان مثلا بچه سال آخر عمر پیامبر به دنیا آمده، بعد از 15 سال یا بنابر قول برخی اهل سنت 17 سال بعد که بالغ میشه این دیگه میشه عادل، ممکنه یه نفر این رو نپذیره. ولی علی حال یک نظریه است دیگه، یک نظریه، نظر برادران اهل سنت، محدثان اهل سنت همینه. میگن کسی که پیامبر را دیده باشه در حال مسلمانی و مسلمان از دنیا رفته باشه، کوچک باشه، بزرگ باشه، زن باشه، مرد باشه، روایتی نقل کرده باشه، نکرده باشه، با حضرت جهاد رفته باشه، نرفته باشه، همه اینا از یک کنار میشن جز اصحاب پیامبر.
بله. ولی اون تعارضاتی که حالا باز میگم صرف نظر بله. از بحث‌های اهل سنت ها،
بله.
این تعارضاتی که رفتار صحابی دارن با مسلمات دین رفتار
کنه. ببینید قدر مسلم اینه که نمیتونه کسی همه اینا رو یکسان حساب بکنه. ببینید عمار یاسر از اصحاب پیامبر،
ما 3 دقیقه هم فرصت
بله داریم. طبعا شیعه و عده فرق میذارن بین عمار یاسر و اون کسی که اونم پیغمبر رو درک، ولی عمار یاسر را به شهادت رسونده. نمیشه اینا رو در یک سطح قرار داد، عمار یاسر را با کسی که عمار را به شهادت رسونده. با این که حدیث داریم شیعه و اهل سنت هر دو نقل کردن که پیامبر خدا به عمار فرمودن ای عمار تقتل و کلفعت الباغیه، گروه ستمگر تو را به شهادت میرسانند. تدعوهم الی الجنه و یدعونک الی النار، در اون جنگ تو آنها را به سوی بهشت دعوت میکنی، مسیر تو مسیر بهشت است، اونها تو را به سوی آتش جهنم دعوت میکنن. خب با این حال طبعا نمیشه عمار را با قاتل عمار تو یک ساعت قرار داد و بگیم هر دو یکی هستند و هر دو عادل و با تقوا. این مقداری حرف سختی است. خب عرض کنم که برخی از کسانی که خلیفه سوم را سبب قتل و کشته شدن خلیفه سوم بودن، دید نام از اصحاب بودن در میان کسانی که علی خلیفه سوم علی حضرت علی علیه السلام جنگیدن، عده اصحاب. طبعا نمیشه گفت که حضرت علی علیه السلام کاملا صحابی مورد تأیید و اون همه فرمایشات پیامبر، اون کسی هم که با حضرت علی علیه السلام جنگیده او هم کاملا 100% مورد تأیید. این مقداری بالاخره جای بحث داره که ما نمیخوایم وارد این بحث بشیم. برادران اهل سنت میگن که خوب است که ما در مورد اصحاب پیامبر و درگیری هایی که داشتند ما سکوت کنیم و اصلا حرفشو مطرح نکنیم، این بهتره. ولی خب در مقابل برخی از اهل تشیع مطرح میکنن که خدای متعال سکوت نکرده، پیامبر سکوت نکردن، علما مورخین محدثین سکوت نکردن، چطور ما سکوت کنیم؟ اگر قرار باشه سکوت کنیم ما باید یک سری آیات قرآن نخونیم. خب آیات قرآن بیان میکنه که برخی از صحابه در جنگ احد پیامبر را تنها گذاشتن، و یا در جنگ حنین بالاخره فرار از جنگ کردن، یا در نماز جمعه ترکوک قائما پیامبر را ایستاده به نماز یا خطبه نماز رها کردن، عده‌ای به همسر پیامبر تهمت رابطه نامشروع. اینا تو قرآن اومده. خب میگن که نمیشه ما این آیات رو از قرآن حذف کنیم یا بگیم آقا بخونید اما معنا حق ندارید بکنید توضیح. حتی آقای بخاری سکوت نفرمودن. ایشون مثلا میان میفرمان که در قضیه نماز جمعه پیامبر به نماز جمعه ایستاده بودن، حالا مشغول نماز یا خطبه بودن، موقعی که صدای لهو و لعب شنیدن و اذاره او تجارتن او لهون انفضو الیها، همه صحابه رفتن، فقط 12 نفر با پیامبر باقی موندن. یعنی ایشون سکوت نکردن، گفت بیان کردن. یا فرمودن در جنگ احد مسلمانان رفتن پیامبر رو تنها گذاشتن، فقط 12 نفر باقی موندن. خب ادهی میگن موقعی که علما محدثین قرآن سکوت نکرده لزوم نداره ما هم سکوت کنیم.
جناب استاد دعا بفرمایید در این شبهای نورانی استفاده
خداوند توفیق آشنایی بهتر و بیشتر با دینش به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. خدایا روز به روز وحدت، عزت، عظمت مسلمانان را بیفزای. نقشه های دشمنان اسلام، کسانی که در صدد ایجاد تفرقه میان مسلمانان هستند، خدایا نقشه های آنها را نقش بر آب بفرما. خدایا روز به روز توفیق عبادت و بندگی خودت و توفیق استفاده بهتر و بیشتر از باقی مانده عمرمان و به ویژه برکات ماه مبارک رمضان را به همه ما عنایت و کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسیار ممنون جناب استاد، خیلی بهرمند شدیم. انشالله که باز هم توفیق باشه از دانش بیکران استاد عزیزمون حاجی توحیدی و کسب علمی که در این مسیر هست ما هم استفاده بکنیم و بهره‌مند باشیم. تا برنامه دیگر با شما عزیزان و بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. دعا بفرمایید که انشالله تداوم و استمرار برنامه ها همچنان به نحوی باشه که توفیق خدمتگذاری و استفاده علمی رو از ما نگیره و هرچه بیشتر بر این سفره معنوی بیفزاید و انشالله پربرکت باشه. خدا حافظ و خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل على